أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث آیت بودن کتاب خداوند به اینجا بحث رسید که مفاهیم و واژه‌های مترادف مفهوم آیت را تو قرآن بررسی کنیم. از آیه سوره یونس که یکی از آیات تحدی بود، یکی دو نکته کوچیک موند که اونا رو عرض کنم. نکته‌ای که مرحوم علامه طباطبایی هم اشاره فرمودند اینه که اینکه خداوند تحدی فرموده که ام یقولون افتراه، اولا تحدی مخاطبش کسایی هستن که حق برشون روشن شده، و باز هم تهمت میزنن که این خدایی نیست. یعنی مخاطب آیات تحدی کسانی نیستن که شک دارن، کسایی هستن که سوء ظن دارن، بدبینن. چه در آیات مثل سوره بقره که فرمودن و این کنتم فی ریب من ما نزلنا، ریب یعنی شک، منتها نه هر شکی، شکی که با بددلی و سوء ظن همراه باشه اون میشه ریب. نفهمد و این کنتم فی شکم مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة. اصلا با کسی که شاکه، شک داره، که نمیگم برو یکی دیگه مثلش بیار، که تحدی نمی کنن چون ادعا نداره. تحدی با کی صورت میگیره؟ با مدعی. شاک در پی جستجوه، برای اون برهان میارن، حکمت میارن، موعظه میارن، دلیل روشن میارن تا حق براش روشن بشه، از شک بیرون بیاد، حق براش آشکار و واضح بشه. اگر این مسیر طی شد و بعدم مشکلی نموند، از اون به بعد با وجود روشن شدن حق و تلألو حقیقت باز هم زیر بار نرفت، اون وقت تحدی جا داره. چه در اون آیه که میفهد و این کنتم فی ریبن، یعنی نمیخواین بپذیرین، سوء ظن دارین. چه در این آیه که فرمود که بعد از این که فرمود که این قرآن اصلا امکان آوردنش نیست، دلیلش هم آورد، حالا باید دلیلش رو بررسی میکنیم. دلیل این آیه همون دلایل اعجازه که با هم گفتگو خواهیم کرد. بعد ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون، اصلا امکان یه همچی چیزی که کسی یه همچی مطالبی بیاره و بعدم ببنده به کسی، به خداوند، اصلا امکانش نیست. بعد از این باز یه عده‌ای هنوز حرف خودشونو دارن، یعنی اینا افتراست. با این جور افراد میفهمد که یا به تعبیر اون آیات ریب دارن یا به تعبیر این آیات بعد از روشن شدن حق هم باز میگن افتراست. میگه خیلی خوب باش، پس بیارید یک سورهی مثلش. پس روشن باشه که مخاطب آیات تحدی که اونا رو قرآن به تحدی دعوت کرده، فرد شاک، فردی که نمیداند، فردی که در پی جستجو هست، فردی که مطلب براش روشن نشده. خب وقتی که مطلب روشن نشده طبیعتاً باید قبول نکنه دیگه، ردم نباید بکنه، قبولم نباید بکنه. همون مطلبی که شب اول بود دوم بود با هم گفتگو کردیم که ان الله خص عباده به آیتین من کتاب الله، خداوند بندگان خودش را، نه مؤمنین خالص درجه یک را، نه علما را، بندگان، عباده، در بعضی از عبارات داره عباده المؤمنین، بندگان مؤمنش را تخصیص داده، مخصوص کرده به این دعایه، در حالی که فقط این دعایه که مخصوص بندگان نیست، همه آیات مخصوص بندگانه. معلومه که این دعایه ویژگی اساسی دارن که اگر کسی این دعایه رو داشته باشد به عبودیت نزدیک میشه. به آیتین من کتاب الله، الله یقولو حتی یعلمو ولا یردو ما لا یعلمو، تا چیزی را نمی دانند، چیزی رو که براشون روشن نشده، نه بی خود روی ظن و گمان و احتمال و به فکرم میرسد و به نظرم میاد رد کنن، نه با به نظرم میاد و فکر میکنم قبول کنن، نه تکذیب نه قبول. بعد حضرت فرمودن اون دعایی که این دوتا عهد را خداوند از بندگانش گرفته، این دوتا آیه است که یک، ان لا یقولوا علی الله الا الحق، چیزی را که دارن نسبت میدن نباشد نسبت دادن مگر بعد از اثبات حقانیت. اون آیه دیگه این، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله، تکذیب کردن کفار چیزی را که احاطه علمی نداشته. خب کفار که تکذیب کردن، چرا تکذیب کردن؟ چون واقعا نمیتونستن دیگه. این یه نکته از این آیه. نکته دوم، پس مخاطب این آیات تحدی فردیه که حق براش روشن شده و مقاومت میکنه. نکته دوم این که این تحدی برای هر فردیه که این خصلت رو داشته باشه، چه زمان حاضر چه در آینده، چه مردم حجاز چه مردم ایتالیا، فرقی نمی کنه. همین الان هم قرآن به صد و خورده زبان ترجمه میشه دیگه، همه این حرفا هست، پیامش حی حاضر و زنده داره منتقل میشه. بعد اگر اینطور شد، نمیشه حد وسط و دلیل خدایی بودن صرفا فصاحت و بلاغت باشه. بگه چون نمیتونی شما یک متن عربی فصیح این چنینی بیارین، بنابراین این خداییه. اینو دیشب عرض کردم. نکته ای که مرحوم علامه طباطبایی اشاره دارن اینه که قرآن چی میفهمد؟ میفهمد یک کتابی مثل این بیارین، یا 10 سوره یا یک سورهی مثل قرآن، یعنی تأکید قرآن رو چیه؟ آوردن مثل. برای که بفهمیم مثلش یعنی چی، مثلا میگن مثل این، مثلا فرض مثل این رو تولید کنیم. خب شما میپرسین این چی تولید کنم؟ میگن یک کاغذه مثلا بهداشتیم، چی بهش میگن؟ دستمال کاغذی که مثلا 100 برگ داشته باشه، هر برگش هم ویژگیش این باشه که مثلا با یک بار دست زدن متلاشی نشه، مثلا زخامتش اینقدر میلیمتر باشه، وزنش اینقدر باشه. وقتی که میگن مثل بیار، باید شاخصه بدن تا طرف بدونه مثلش بیاره یعنی چی کار کنه دیگه، درسته؟ میگن مثل اینو تولید کنین، مثلا فرض کنین مثل این مثلا قطعه کامپیوتری رو تولید کنین. میگه خب یعنی چی کار کنم؟ این قطعه ای که این مقدار مثلا حجم داشته باشه، این مقدار اطلاعات بتونه ذخیره کنه. و بعد جالبه که قرآن تحدی کرده به مثل، مثل صور، مثل کتاب. پس باید شاخصه های اون صور و کتاب را بده. و هیچ جا تو قرآن تصریح به فصاحت و بلاغت نداره. میگه مثلشو بیارین، پس چیو میخواد بگیم بیارین؟ اولا اینکه عرض کردم عربی آوردن که اصلا عربی غیر فصیح هم نمیتونه بیاره غیر عرب. اینکه قرآن فقط برای اون 10,000 50,000 نفر 500,000 نفر که نیست، همه اعصار، همه امصار مخاطب قرآنن. و این هم ندایی نیستش که مال یه زمان خاص بوده باشه. اون که از آوردن یه خط عربی معمولی هم عاجزه. اون که تحدی نشد. این نکته اول. نکته دوم، تحدی به مثل و لازمه مثل بودن اینه که خصوصیات اون شیئی که میخواد آورده بشه بیان بشه و این خصوصیات در قرآن بیان شده. و اصلا علت معجزه بودن اصلی قرآن ویژگی های قرآنه. چه ویژگی هایی؟ همین هایی که اسمش تو قرآن آمده، نور، شفا، رحمت، موعظه، بینه، حکمت، فرقان. اون اوصاف ممتازه که این کتاب را معجزه کرده، وگرنه فصاحت و بلاغت که اصلا خدا ذکرش هم نکرده جز در بعضی از آیات مثل عربی مبین که اونم به تصریح به فصاحت و بلاغتش نیست، اونجا اصلا و جز در یکی از آیات تحدی، بقیه جاها اساسا به غیر فصاحت و بلاغته. منتها فصاحت و بلاغت هم تو این بین هست، منتها از مراتب نازل معجزه بودن قرآن فصاحت و بلاغتشه. فصاحت و بلاغت ویژگی لفظه، عمده حقیقت قرآن تو حقایقشه، تو معانیشه، تو معارفشه. به همین علتی که خداوند روی فصاحت و بلاغت اصلا تکیه نکرده، اوصاف ممتاز و ویژه قرآن محور تحدیه، محور اعجازش هم هست. نور، شفاست، موعظه است، سازگار است، سازوار است، غیر مختلف، منسجم، حکمت، تبیان کل شیء، هدن للناس. منتها به این قسمت ها که اصل اعجاز رو اینا بوده، تو طول تاریخ اهمیت داده نشده. به طوری که بعضی ها گفتن اصلا اعجاز قرآن نمیشه ثابت کرد، چون الان ما که اون فصاحت بلاغت قدیم را نداریم. حالا چی شده اینقدر دور فصاحت و بلاغت تا اعجاز مطرح میشه؟ ذهن ما میره رو فصاحت و بلاغت. علتش این بوده چون عمدتاً مردم از معارف تهی بودن. همین الان هم همینطوره ها. یه بار دیگه هم گفتگو شد، ما همین الان توی همین قرن حاضر هر کدومون چقدر واژه بلدیم، چقدر واژه اضافه شده به فرهنگ واژگان ما، از اینترنت و دانلود. و 20 سال پیش این کلمه ها رو داشتیم تو فرهنگمون؟ اینترنت، دانلود، نمیدونم هک، چه میتونم اسمبل، بین چند تا واژه داریم؟ هزار تا واژه، همش تو سیم و پیچ و اینجور چیز. چند تا واژه به واژگان ما راجع به کرامت انسانی، حقیقت اضافه شده. اونجا هم همینطور بود، در عرب جاهلی اشعار، ادبیات، واژه ها بسیار غنی، ولی همش حالا مشابه ما تو سیم و پیچ و امثال اینها، اونم تو اسب و تو شطور و تو حالات اسبش و تو حالات جنگیدن. برای یک نوع راه رفتن شطور شاید 10 تا واژه داشته باشه. ادبیات، الفاظ غنی، محتوای تهی. مثلا ما دیگه خیلی فرق نکرد. چون اینطوری بود از معارف و حقایق عمدتاً افراد خالی بودن، دسترسی نداشتن به اون حقایق، به نور و موعظه و تبیان و حقیقت و معرفت و اینها. بعد اینا چی چشمشون رو پر میکرد؟ همین فصاحت و بلاغت. چقدر الفاظ به هم میاد. این هم هست، واقعیتی هم هست ها، فصاحت و بلاغت چه معجزه است، به همین هم تحدی شده در یه جا. منتها این نازلترین سطح اعجاز قرآن، اعجاز قرآن به این نیست. این که از همه حقایق خبر بده، از ظاهر، از باطن. و ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، از دل مریم خبر میده، گفتگوی نهانیش رو با خدا خبر میده، از قبل از خلقت آسمان ها خبر میده، بعد از انقراض عالم خبر میده. کجای کتاب همچی حرفایی توش هست؟ حالا بعد به اینا میرسیم ها. اینا فقط همینطور. زکریا چی بود؟ یحیی چی بود؟ زکریا چه دعایی کرد؟ در خلوتش با خدا چه گفت؟ اونی که اعجاز قرآنه، معارف و حقایق قرآنه. خیلی خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی. این کتاب منسجم را ایشون می‌فهمیدن که من از کوچکترین سوره قرآن، به نظر از سوره عصر می‌فهمیدم، بدون تکلف، بدون اغراق می‌تونم کل مطالب قرآن رو استخراج کنم. آها، این قرآن، اینم قرآنی. این خصلت این کتاب، اینقدر انسجام. اینم خصلت کسیه که در فضای قرآن نفس کشیده، قرآنی شده. این روح قرآنی، این قرآن خونده، ایشونم قرآن میخونه، بنده هم قرآن میخونه. فهمه کل مطالب قرآن رو از همین کوچکترین سوره بدون اغراق و تکلف میتونم استخراج کنم. بعدم میفرمودن که ذالک فضل الله، اینم هرچه هست از خداست. اون که از کسی با قرآن همراه باشه، تقوا هم داشته باشه، قلمش نجات بخشه. دیدیم که این قلم با دلهای آماده چه کار میکرده، که افراد المیزان میخواندن اشکاشون رو صفحه المیزان میچکید. اینطوریه دیگه، کتاب قلم بوی تقوا و طهارت داره. خیلی خوب، بعدم که در ادامش بفهمن تکذیب کردن، همین آیه که عرض کردم، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله، بلکه اینا چکار کردن؟ تکذیب کردن به چیزی که احاطه به علمش نداشتند. سلامت خط بفهمید. تکذیب کردن به آنچه احاطه علمی بهش نداشتن و به علمش احاطه نداشتن. اینم مؤید دیگه یه بر همین مطلب که بحث اصلی قرآن محتواهای راقی و بلند و عظیمشه، که بفهمد چرا تکذیب کردن. به خاطر که مطالبی در این کتاب بیان شده بود که اصلا در چارچوب ذهنیشون نمی گنجید، متوجه نمی شدن، تکذیب کرد. کنو دیگه روز اولی مقداری توضیح دادیم که آدم چیزی را که یقین نداره باید چه کار کنه؟ تعهد گرفته خداوند چیزی را که یقین نداری نه بپذیر نه رد کن. به قول جناب ابن سینا، کل ما قرع سمعک یا سمعک فزره فی بقعت الامکان، یه چیزی به گوشت خورد نمیدونی واقعیت چیه، نه بگو نیست نه بگو هست، نه معتقد شو نه منکر، نه تکذیب نه تأیید. از یه بحث خانوادگی و چه میدونم رفاقتی و سر کار و اینها گرفته، از ظنون و احتمالات و این موارد تا موارد اعتقادی و امثال اینها، سیاسی و اجتماعی، و چقدر بلاها سر همین مسائل پیش آمده که یا جاهلانه تکذیب کردیم، نمیدونستیم همطور چون به نظرمون رسیده، یا جاهلانه تأیید کردیم پذیرفتیم. بعد اینا حساب و کتاب داره دیگه. این قسمت آیه. از مباحث آیت و مفاهیم مشابهش تو بحث هویت اعجاز یکی دو تا نکته موند. یک نکته تکمیلی راجع به آیت عرض کنم. ببینید پیام قدم اول، سه تا گام در دعوت به حق با استفاده از این نکته‌ای که آیت داره، در مفاهیمی که خداوند معجزات رو با اون مفاهیم بیان فرموده، اولین و مهمترینش خود مفهوم آیته. باری که آیت داشت دیدیم بار رحمانی، رحمت بود، عام بود. یه بار دیگه هم شاید همینجا بیان شد، بسم الله الرحمن الرحیم. در حقیقت اگر بخوایم پیگیری کنیم از حیث نظم منطقی بین اجزایش، یک کلمه کم داره. با این توضیح که بسم الله الله خالق کل شیء است، یعنی این رابطه این سه تا اسم. البته اون رحمان و رحیم دو احتمال داره که صفت باشن برای الله یا صفت باشن برای اسم، هر دوتاش هست، یه بحث مفصلی میشه، کار نداریم بشاره. الله خالق کل شیء است، این خلق منشأش رحمته و رحمتی، الله خالق کل شیء یک، و رحمتی وسعت کل شیء دو. پس به واسطه رحمت عامش خلق میکنه. پس اون دومین اسمی که بعد از الله جریان داره در نظام وجود و عالم خلقت، اسم رحمانه. به همین خاطره که رحمان رو روی افراد نمیشه گذاشت، اسم رحمان مثل اسم اللهه، نمیشه آدم اسم، همونطور که الله رو نمیشه گذاشت، رحمان رو هم نمیشه گذاشت. هر جا کسی بخواد این دو اسم رو روی کسی بذاره، باید حتما همراه با عبد باشه، عبدالله، عبدالرحمن. سایر اسامی خدا میشه کریم، حکیم، هرچند که ادب عبودیت حکم میکنه که اونها رو هم همراه با عبد بذاریم، عبدالکریم، عبدالحکیم، عبدالبر، امثاله. اما این دوتار که اصلا فقهن هم اشکال داره، نمیشه بدون واژه عبد اینا رو اطلاق کرد به کسی. این نکته اول، یعنی فقهن ظاهرن حرام، چون اسم خاص خداست، همونطور که الله اسم خاصه، رحمان اسم خاصه. این نکته دو. خب حالا رحمان رحمت چی بود؟ عام و فراگیر، شامل تمام موجودات، شامل تمام افعال، شامل تمام تجلیات. یعنی و رحمتی وسعت کل شیء، شیطان یک شیء هست یا نه؟ میشه مظهر رحمت خدا، منتها رحمت رحمانی. جهنم، اتفاقا جهنم رو تو سوره رحمان خداوند ذکر فرمود دیگه، هاذه جهنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینها و بین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان. میگه عجب نعمتی این جهنم، چون این ترجیع بند فبأی آلاء ربکما تکذبان، پایان هر چند تا نعمت که ذکر میکنه یک، میگه پس چرا نعمت ها رو تکذیب میکنید، چرا بهش توجه نداری؟ آلا یعنی نعمت ها، نعمت های عظیم. خب هر چیزی که یک چیزی تو این عالم باشه، پا به عرصه وجود گذاشته باشه، بشه اطلاق شیء کرد بهش، مظهر رحمت عام و رحمانی خدا هست. و هر کاری که خداوند میکنه منشأش رحمت عام و رحمت رحمانیه، چه باران فرستادن، چه باران سنگ فرستادن برای هلاکت، همش هرچی شیء باشه میشه رحمت رحمان. این دو. نکته سوم این که بارزترین و برترین و عامترین رحمت اون وجه اعلای رحمت رحمانی چیه؟ رحمت رحمانی همه چیزا، خلقت، اماته، احیا، رزق، نمیدونم همه، هر چیزی که توی هر نعمتی که داده میشه، منتها توی نعمتهای رحمانی خداوند برترینش، گرچه در بد و امر به ذهن آدم میاد که برترینش خلقت دیگه، همه چیز با خلقت شروع میشه دیگه، و هر نعمتی پس از وجود معنا پیدا میکنه و فرع نعمت وجوده. گرچه این در بد و امر به ذهن میاد، اما خداوند راجب خصوص انسان البته ها، اما خداوند این تذکر رو میده که نعمتی بالاتر از اصل خلقت شما داری و اون نعمت هدایته. اینو به صور مختلف در کتاب کریم خداوند تذکر داده، یکیش همین سوره رحمان. اینو چند بار شاید گفتیم که الرحمن نظم منطقی بعد اینجوری می بود که می گفت خلق الانسان علمه القرآن، دیگه قرآن به کی میخواد یاد بده بعد انسان خلق بشه که قرآن بهش تعلیم داده بشه، در حالی که می فهمد الرحمن علم القرآن بعد خلق الانسان. خب انسان خلق نشده یعنی چی علم القرآن؟ تذکرش همینه که عرض کردم، نظم منطقی طبیعی اینه که الرحمن علم الانسان، الرحمن خلق الانسان، علمه القرآن، علمه البیان. اما نظم ارزشی و حقیقی به اینه که عرض کردم، به اینه که خدا فرموده ها، الرحمن علم القرآن. چرا؟ گرچه خلق انسان مقدم بر تعلیم قرآنه، اما تعلیم خلق انسان مقدمه تعلیم قرآنه، یعنی مقدم است زمانن. اما اصلا خلق انسان همش برای چی بوده؟ خلقت الجن و الانس تا چی بشود؟ تا به همین مرحله برسه. خلق کردم تا تکامل پیدا کنه، اون هدف خلقت اصلا، و چون هدف مقدمم هست، اینه که مقدمم بیان شده. به همین خاطرم هست که اگر کسی این تعلیم قرآن و هدایت را نداشته باشد، از انسانیت هم بهره نداره، میشه جزء بهائم. اینی که اگر تعلیم قرآن شد میشه انسان و بعد از بهائم بیرون آمده، بیان داره. بهائم رو که بهائم میگن چون حرفاشون مبهمه، برای ما البته مبهم، برای خودشون که نه، برای ما که گوش شنوایی به اون حقایق نداریم. اگر اونا دارن حرف بر خودشون میزنن. دو سه شب پیش هم راجع به همین هدهد صحبت شد دیگه، تا همین موضوع. بعد انسانی که با قرآن ارتباط داشته باشد بیان داره، وگرنه مثل بهائم میشه، حرفاش بی ارزش. این حقیقت و جاهای متفاوت به زبانهای متعدد قرآن بیان فرموده که بارزترین، برترین، بالاترین نعمت رحمانی خداوند هدایت، ربط با خداست، دین قرآنه، به هر لسانی میخواین ازش یاد کنین، و اینه که به خلقت معنا میده و ارزش میده. وگرنه خداوند که حیوان کم نداشت تو این عالم، یک حیوانی به حیوانات که نمیخواد اضافه کنه. این مطلب بعد. خب حالا مردم در قبال رحمتهای رحمانی، حالا چه برترینش که دین و هدایت باشه، چه بقیهش اعم از خلق و رزق و اماته و احیا، نعمت دیگه، رحمته، مردم در مقابلش چند دستن؟ دو دستن. یا اون نعمت دین را بهش ایمان میارن و سایر نعمتها را شاکر و سپاسگزارن، یا نسبت به اون نعمت برتر دین ایمان نمیارن و نسبت به سایر نعمت ها هم نتیجتاً چی میشن؟ ناسپاس. درست شد؟ حالا در پس پشت سر رحمان مردم دو گروه هن، یا سپاسگزار و مؤمن، یا ناسپاس و کافر. حالا اگر مؤمن و سپاسگزار باشن چه صفتی شامل حالشون میشه؟ رحیم. و کان بالمؤمنین رحیما، این رحمت استمرار پیدا می کند ابدا. ولی مردم که فقط یه دسته نبودن. ها انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، یا کافرن نسبت به ایمان و یا کفورن نسبت به نعمت ها. و از اون طرف یا مؤمنن نسبت به اون ایمان و هدایت و یا شاکرن نسبت به اون نعمت ها. خداوند اون قسمتی که مردم شاکر و مؤمن بودند رو، صفت متناسبش رو ذکر کرد که شد رحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یه دسته دیگه هم موند، اونایی که کافر و ناسپاس بودن و طبیعتاً باید یک تتمه‌ای داشته باشه بسم الله، که چی باشه؟ مثلا شدید العقاب. در مقابل رحمان دو صنف شدن، یکیشون میرن زیر مجموعه اسم شریف رحیم، یه دم میرن زیر مجموعه اسم شریف منتقم، شدید العقاب، شدید العذاب، امثال اینها، قهار، جبار. اما خداوند اون قسمت دوم را ذکر نفرموده. یعنی یه قسمت از این نظم طبیعی را خدا حذف کرد. این شعار اسلامه که توش رحمت، خدا که هزار اسم داره، از هزار اسم دو اسم انتخاب کرد، دو صفت، هر دو صفتش هم متمرکز بر رحمت. و اون صفته که نظم طبیعی بیان بود و حاکی از عذاب بود را ذکر نفرمود. این همون مطلبه که تو آیت این موج میزنه که این آیت هست بار رحمت داره. خداوند در پی دستگیری از بندگانشه. پس یک پیامش اینه که بار مثبت و ایجابی داره، الهیه، خداییه، میگه من راهنمای به سوی خدا هستم، بنابراین هدف بنده گوینده و شما. ببینید یه نکته بگم، این بحث آیت قرآن باید همه بهش مسلط باشن که حالا بعدا راجبش بیشتر گفتگو میکنم. از اون مباحثیه که باید همه بدانند چون دینشون روش سواره. بعد که همه میدانند باید به دیگران هم برسانند. خب پیام آیت اینه که هدف شمای گوینده هم هدایت باشد، نه غلبه علمی. حالا یکی تو میدون کشتی غالب میشه، رقیبشو زمین میزنه، ذلت و نکبت دوچار میکنه، خودش غرور پیدا میکنه. یکی تو میدان به اصطلاح بحث علمی، بحث کاری، کلن این غلبه کردن را باید فراموش کنیم. کسی که دنبال غلبه کردنه، بوی بهشت به مشامش نمیرسد. تلکت دار الاخرت و نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فساد. این آیه خیلی آیه تکان دهنده ها. این سرای آخرت را برای کیا قرار دادیم؟ للذین، اونایی که دوست ندارن برتری جویی کنن، چه تو بحث. برتری جویی را مطلق آورده، نه برتری جویی حاکم بشن، پادشاه بشن ها. لا یریدون علوان فی الارض، در این زمین دنبال برتری جویی نیستن. انگیزه شون حالا چه توی برتری جویی بخواد توی اداره از رقباش بالاتر بره، بخواد توی کاری از بقیه جلو بیفته، بخواد توی بحثی بر بقیه غلبه کنه، بخواد توی یک بحث علمی، حالا ممکنه اون بحث علمی تفسیری هم باشه، قرآنی هم باشه، فقهی باشه، بخواد غلبه کنه. یه بار استاد ما میفهمدن با پدرمون رفته بودیم یه جایی، همش حرف علمی و نمیدونم شیخ انصاری و مرحوم فلان و حضرت آیت الله فلان، این همه اینا بحثا بود دیگه. خب بنده که مثلا با دو تا آخوند دیگه بشینیم صحبت کنیم که بحث ماشین که نمی کنیم، خیلی بخوایم تقوا به خرج بدیم بحث علمی، مثلا این آیه اینجوری میگه، مرحوم علامه طباطبایی اینجوری فهمیدن، ایناست دیگه. بعد مثلا همین بحثا بود، آمدیم بیرون پدرم گفتن آقا جان دیدی اصلا یک کلمه خدا نبود این وسط. تلک دار الاخرت و نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. دنبال فساد و دنبال علو نیستن. جلسمون بگیره، کارمون مثلا بر بقیه اقران غالب بشه، اینا همیشه اون تبصرش هست که یه وقتی آدم میخواد برای خدا امری غلبه کنه، یه وقتی هست نه برای هوا، چون ماییم. اینا رو باید آدم توجه داشته باشه دیگه. چه برتری توی گفتم کار، چه توی شغل، چه توی یه جا انتخابات، از یک انتخابات کوچیک توی یک هیئت امنای یک جایی، هیئت مدیره یه شرکتی، هیئت نمیدونم تصمیم گیر توی اداره‌ای، تا هر جای دیگه، تا یه بحث علمی دینی، تا یه بحث علمی غیر دینی که آدم میخواد معلوماتش رو بیان کنه، تا یه بحث کاری، تا یه بحث هر چی. بوی بهشت بر کسی که دنبال برتری جویی هست نمیرسد. خب پس هدف توی هر بحثی، توی هر کاری، توی هر جایی، هدفمون غلبه، اظهار فضل، نمیدونم امثال اینها نباشه. یعنی بار داره آیت، میگه من کلمه اعجاز را به کار نبردم، چون هدفم که به خاک مالیدن پوزه دیگران نیستش که دماغ دیگران را به خاک بزنم، هدفم دستگیریه. تو هم اگر این مطالب را میخوای بگی و هر مطلبی میخوای بگی، این کار را بکن، و الا سکوت. چقدر امنیت و سلامت تو سکوت هست، خدا میدونه. خب هدایتش تام از اون طرف. این پیام اول. پیام دوم کلمه آیت، علاوه بر این که میگه انگیزت چه باشه، یه نکته داره که من خودم حقیقتاً، یعنی به دور از مجامله و تعارف و تشریفات، این دکتر برای خودم خیلی سنگینه، و اون این که من آیتم، توی گوینده خود چقدر آیتی. میخواییم بحث نشانه از خدا بودن رو مطرح کنیم دیگه، ما مجبوریم بگیم. خب یعنی اگر واقعا به میل و رغبت شخصی خود بنده بود، این بحث را نمی گفتم و خیلی از بحثای دیگه، ولی از باب فرض واجب تبیینش. یکی از پیام‌های آیت اینه که خود گوینده چقدر نشانه از خدا داره. بنده و شما از حیث فکری، ذهنی، علمی، رفتاری، از حیث سلوکی، این که تو روایت هم داره که العالم ها اصلا من یذکرکم الله رؤیته، دیگه حالا از باب قحطیه دیگه ما اینجا حرف میزنیم، وگرنه باید کسای دیگه بیان. کسی که دیدارش حال توجه به خدا ایجاد کنه و یزید و فی علم کن منطقه و یرقب کن فی الاخرت عمله، گفتارش علم افزا باشد، رفتارش ارتقاء وجودی بده. وقتی آدم میبینش همتش بلند بشه، از دنیا بکنه به آخرت و به ملکوت توجهش جلب بشه. خیلی این عالم آیت خودش به اندازه خودش، اصلا این کلمه آیت الله که الان به بعضی از علما اطلاق میشه، قدیم اینطور نبود، هر کی از راه رسید بگن آیت الله که بهش. قدیم در این مراتب علمی حوزه به کسی که سطوحی را طی می‌کرد اون القابی که می‌دادن متناسب واقعا اون حالش بود، یعنی اسم با مسما بود. مثلا فرض کنید به یک کسی که ممکنه اسمایی که ما می‌ذاریم خب مسما نداره که، داره مثلا اسمی که می‌ذاریم مثلا حسن، حسن خب نیکو، ممکنه آدم خیلی ترش بد اخلاق تندی باشه، یا مثلا کاظم یا آدم عصبی باشه اسمایی که می‌ذاریم. این مواردی که الان ذکر میشه که مثلا میگن حجت الاسلام آیت الله، اینا حساب کتاب علمی داره الان که کسی که مثلا مدتی تحصیل کنه و از عهده تحصیل بر بیاد، البته منوط به لباس پوشیدن هم هست، مثلا میگن حجت الاسلام. اگر سنی براش بگذره تدریس بکنه مواردی داشته باشه بهش میگن آیت الله. اولین باری که کلمه آیت الله بر کسی اطلاق شد در تاریخ به مرحوم علامه حلی بوده، اونم تو 7 سالگی، چون یه اعجوبه بوده آیت الله، واقعا نشان خدا داشت. یه بچه مثلا شما حساب کنید این محمد حسین طباطبایی وقتی که توی عربستان رفته بود، خب حالا محمد حسین طباطبایی خیلی پدرش بیشتر زحمت کشیده بود دیگه، این وهابیایی که اینقدر توسل و شفاعت و تبرک اینا اصلا شرک میدونن دیگه، اینطوری میدونن، این رفته بود این امیر عبدالله حاکم اونجا، گفته بود که این باقی مانده آبی که از این ظرف خورده رو بدین من بخورم، اینطور سلب اراده میکنه از طرف اون موارد غیر طبیعی که نشون داده بشه، افراد خضوع پیدا میکنن. خب حالا این قرآن حفظ بود، مرحوم علامه حلی تو 7 سالگی مجتهد بوده، اصلا کسی میدیدش میگه اصلا واقعا یه چیز خداییه. اینی که اصلا اولین بار اسم با مسما رو ایشون گذاشتن که میگفتن آیت علامه حلی را با نام آیت الله، و تو بعضی از تعابیر مثلا میگفتن آیت الله فی العالمین ذکر میکردن. حالا به هر صورت اگر کسی واقعا عالم ربانی باشه اطلاق آیت الله اشکال نداره، خوبه، اون خودش میشه آیت. اون بحث از اسلام که بکنه اصلا میبینی به جان میشینه، یک مجلسش یه فردی رو تکون میده، متحول میکنه اصلا. این فرد که از آیت بحث کنه اصلا تأثیرش مضاعفه، خودش هادیه، بحث از هدایت هم که میکنه. مثلا جرین جعفر که عرض کردم، جعفر اون درونش نورانیت داره، دستش هم که قرآنه که نوره، رفت اصلا مثل بولدوزر فتح کرد. این چیزی که عربستان زیر پرچم عربستانش بالا لا اله الا الله، پایینش شمشیر، این دست استعماریه که همچی چیز درست کردن. اسلام کجا با شمشیر رفته؟ الان چین 200 میلیون مسلمان داره، پای یک دونه شمشیرکش مسلمان به اونجا نرسید. اصلا با کس جنگ نکرد اسلام، همه جنگش یه مقدار با روم بود، یه مقدارم با ایران، نه با مردمش، با حاکمانش. یعنی چی میگفتن؟ میگفتن آقا بزن ما حرفمون رو بزنیم، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اجازه بده. میگفت نه نمیذارم اصلا حرف بزنیم. مانع زدایی کردن در حقیقت. نه، هیچ جا اسلام به شمشیر نرفت. این مسیحیت علی رغم ظاهرشون شیطانیه، مثلا خشن بود که در ظاهر بگن ما خیلی رحمتیم، اندلس رو شمشیر گذاشتن بالای سر مسلمان ها، گفتن مسلمان مسیحی میشی یا نه، هر کی نشد سرش زدن. بقیه هم اصلا کشور اسلامی شد کشور مسیحی. اصلا تصورش اصلا تکان دهنده است. اندلس آخه میدونین اول خودشون چی بودن؟ مسیحی بودن، بعد مسلمان شدن، بعد تو همین جنگ های صلیبی دوباره اینا رو برگردوند. مسیحیت که دین بعدی نبود، بگیم خب حالا مزایاش آشکار شد، اینا مسیحی شدن. از دم تیغ چقدر گذروندن. خب بعد این آورده لا اله الا الله محمد رسول الله یه شمشیر زیرش، یعنی این با اینطوری رفته جلو. بله شمشیر هم هست، ولی همون مقدار که پزشک جراح، پزشک از جراحی استفاده میکنه. چند درصد بیماری های ما جراحی میشه؟ این همین تو مسائل روحی که اونش هم باز رحمته، که روحش برمیگرده به مانع زدایی. اون اصلا تأثیر داره. یه عالمی، یه گویندهی که خودش نشان از خدا داشته باشه، حرفش اصلا قلوب را فتح میکنه، دلها را اصلا. فتح الفتوح رسول اکرم فتح دلها بود، همه ها. پیامبر اکرم چیزی گفت که نقطه حساسیت همه بود، فقیر و غنی، برده و برده دار، همه با این بت‌ها انس گرفته بودن، همه دوست داشتن. یه چیزی گفت که همه باش مخالفت کنن. والا یه بار دیگه شاید همین جلسه بود، اگه پیامبر هر شعاری میدادن یه عده دورش جمع میشدن، اگه از فقر میگفت یه بر مردم که فقیر بودن اینا جمع میشدن، اگر از آزادی میگفت تمام برده ها تو هوا دور پیامبر میچرخیدن، اگر از عدالت میگفت ستم دیده ها، اگر از حقوق میگفت، اگر از قوانین میگفت، همه چی به هم ریخته بود اونجا. نه آزادی بود، نه عدالت بود، نه اجتماع درست تو حسابی بود، ولی تمام اینها رو پیامبر گذاشت، یه چیزی گفت که همه باش مخالف بودن، چون همه اونس گرفته بودن با بت، هم ظالم هم مظلوم، هم برده هم برده دار، هم فقیر هم غنی، هم حر هم عبد، همه کی. توی همچی فضایی به این پیامبر چیکار کرده؟ دلها رو فتح کرده. خب به عبارت دیگه، به جای فشار کوبنده و امثال اینها، وقتی که میخوایم حقایق را عرضه کنیم، در سلوک و زندگی به خودمون فشار بیاریم، به جای که به مردم بتوپیم تو مثلا دروغ نگو، سعی کنیم خودمون نگیم که حرفمون نافذ باشه. همینطور تو بچه‌مون، تو زندگیمون، تو کارمون، تو بریز بپاش نکن، اسراف نکن، فلان، خودمون این کارو بکن، به خود فشار بیاریم. کونو دعاتن الالله به غیر السنت. این پس تأکید آخرینی که پیام که آیت داشت اینه که تأکید خداوند بر هدایته نه بر غلبه. اینه که شما ببینید تو جنگ هم که صورت میگیره، پیامبر دارن می جنگن با پیامبر، پیامبر دست دعاشون برای دشمنی که تیر به سوی او بلند کرده، او دعا بلند کرده به جانب خدا، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. این دلسوزی اصلا فتح میکنه دلها رو. این حال اصلا حالش هدایت کننده است. باید این حالت پدید بیاد. به عبارت دیگه باید مبحث آیت بودن قرآن آمار رتبه اول را در جذب مردم به دین داشته باشه. پیامبر با چه جذب میکرد؟ ما هم قرآن. یعنی بیشترین عامل و مهمترین مبحث همینه که حالا انشاءالله در ضرورت بحث بهش اشاره میکنه. سه تا واژه دیگه در این قسمت، چهار تا واژه دیگه هست که اونا رو باز فردا انشاءالله بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین.